أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که طهارات ثلاث، وضوء، غسل و تیمم، با اینکه مقدمه واجب هستند اما با سایر مقدمات فرق می کنند. مقدمه تعبدیه هستند و لذا اشکال شد که تعبدیت اینها از کجا ناشی میشه. امر غیری که منشأ عبادیت نیست، چون امر غیری توسلی است، صرفا برای توسل به ذی المقدمه است. و از طرف دیگر این مکلف چطور قصد قربت بکنه، قصد امتثال امر غیری که مقرب نیست، چون امر غیری نه موجب استحقاق ثواب هست امتثالش و نه عصیانش موجب استحقاق عقاب، و محرکیت هم ندارد، چون اراده غیریه محرکیت ندارد مگر برای کسی که اراده ذل مقدمه محرک او باشد. من اگر نمیخواهم صعود لذت بکنم، اراده غیریه نسب سلم محرک من به نسب سلم نیست، چون اراده نسب سلم اراده تبعیه و غیریه است. پس اونی که محرک شخص هست امر غیری نیست، و ما امر دیگری هم که نداریم به این مقدمات، پس چطور مکلف قصد قربت می کند؟ مرحوم شیخ انصاری جوابی که داد فرمود ما ملتزم می شیم که وضوع استحباب نفسی دارد و این منشأ عبادیت وضوع شده است. مرحوم آقای خویی فرمود که این جواب جواب درستی است، نه تنها وضوع استحباب نفسی دارد بلکه تیمم هم استحباب نفسی دارد. آقای سیستانی اشکال کردند، فرمودند که اولا جناب آقای خویی اونی که مستحب به نفسی است کون علی الطهاره است، وضوء یا غسل یا تیمم اسباب کون علی الطهاره هستند و امر اینها امر غیری است. ثانیا بر فرض شما بگویید که طهارت عنوان منطبق بر وضوع مثلا هست، اما ذات وضوع که طهارت نیست، وضوع با قصد قربت طهارت هست. پس امر به ایجاد طهارت در صورتی انطباق پیدا می کند بر وضوع که وضوع به قصد امتثال امر باشد و این مستلزم دور خواهد بود، چون انطباق عنوان طهارت بر وضوع متوقف است بر قصد امتثال امر در وضوع و قصد امتثال امر در طول تعلق امر است، در حالی که تا طهارت منطبق نشه بر وضوع امر به طهارت منطبق بر وضوع نخواهد شد. ما عرض کردیم که این اشکال قابل جوابه، اما این که ایشان فرمود که طهارت مسبب است از وضوع ما قبول داریم، ولیکن معتقدیم که وضوع سبب تولیدی است برای طهارت و به نظر عرفی امر به مسبب تولیدی کافی است برای اینکه محرک باشد به ایجاد سبب تولیدی آن و همین منشأ قصد تقرب می شود. من ایجاد می کنم وضوع را به قصد امتثال امر به ایجاد اون مسبب تولیدی که طهارت هست. و اما بنابر این که طهارت عنوان منطبق بر وضوع باشد، ما نفهمیدیم اشکال ایشان چیست. درست است طهارت یعنی الوضوع و به قصد القربه، امر به طهارت یعنی امر به وضوع به قصد قربت. اگر مسلک ما این باشد که امر شارع نمیتواند تعلق بگیرد به فعل مشروط به قصد قربت، این رو در تعبدی اختیار کرده باشیم، کشف میکند که امر به ایجاد طهارت بعد از اینکه طهارت عنوان منطبق بر وضوع است، امر به ذات وضوع است، چون امر به وضوع به قصد قربت محال است تعلق بگیرد به نظر مشهور. دلالت اقتضاعش این است که پس امر به ذات وضوع تعلق گرفته است و تا قصد قربت نکنیم غرض از امر به وضوع چون استیفا نمی شود، برای استیفاء غرض ما باید وضوع بگیریم به قصد قربت و طهارت حاصل می شود. اگر بگوییم که امر به فعل به قصد قربت ممکن است کما هو صحیح، خب امر تعلق می گیرد به ایجاد وضوع به قصد قربت، چون طهارت یعنی وضوع به قصد قربت و تعلق امر به آن ممکن است. ما قبلا عرض کردیم که اونی که نیاز داریم در هنگام تعلق امر تصور عنوان قصد امتثال امر است و اونی که توقف دارد بر وجود امر تحقق قصد امتثال امر در خارج است، دوری در کار نیست. مولا لحاظ می کند، تصور می کند عنوان وضوع به قصد امتثال امر را، امر به آن می کند، امر به این عنوان متوقف است بر تصور عنوان نه بر وجود عنوان در خارج. وجود عنوان وضوع به قصد امتثال امر متوقف است بر وجود امر، اما وجود امر توقف دارد بر تصور این عنوان در ذهن مولا. و این اشکال جدیدی نیست که ما بخوایم اینجا مطرح کنیم و جواب بدهیم. اشکالی است که در بحث تعبدی و توسلی مطرح شد و جواب داده شد. پس این ایراد آی سیستانی وارد نیست. در منتفع اصول راجع به این که طهارت مسبب هست از وضوع یا عنوان منطبقه بر وضوع هست، فرمودن ما استظهارمون از ادله اینه که طهارت مسبب از وضوع هست و لذا امر نفسی به وضوع تعلق نگرفته است، چون وضوع مقدمه کون علی الطهاره است. ما مجبوریم از راه‌های دیگر جواب شبهه عبادیت وضوع را بدهیم. بگوییم کافی است در عبادیت وضوع قصد امتثال امر غیری به مقدمه یا قصد توسل به تحصیل ذل مقدمه. اما این که بیاییم بگوییم وضوع مستحب به نفسی است با مبنای صحیح که طهارت مستحب به نفسی است و طهارت مسبب است از وضوع و عین وضوع نیست، سازگار نخواهد بود. شبیه همین اشکالی که آی سیستانی داشتن. بعد در منطقه الاصول گفتن که ما معتقدیم که این مطلب که طهارت رابطه اش با وضوع رابطه عنوان و معنون باشد نه تنها خلاف ظاهر است بلکه غیر معقول است. چرا؟ برای این که انطباق یک عنوان بر یک فعل مادامی است که این فعل موجود باشد. میگویید وضوع طهارت است، خب وضوع یعنی غسلات و مسحات، بعد از این که غسلات و مسحات تمام شد چه بکنیم؟ مجبورید بگویید شارع اعتبار کرده است بقای غسلات و مسحات را، و الا غسلات و مسحاتی که در ظرف یک دقیقه حادث شد و منعدم شد چطور میخواهد اعتبار بشود طهارت؟ و این طهارت امتداد داشته باشد و استمرار داشته باشد تا زمان نماز. پس مجبورید بگید که اول شارع میاد اعتبار بقا میکنه برای غسلات و مسحات و بعد اعتبار میکنه که هازا طهارتون. این لغوه. شما می توانستید بگویید بعد از وضوع ما اعتبار کردیم که شما طاهرید، یعنی وضوع سبب طهارت بشود، اعتبار کنید شخصی را که وضوع می گیرد طاهر است مادامی که حدث از او صادر نشده است. چرا دیگر دو اعتبار؟ هم اعتبار بکنیم بقای غسلات و مسحات را، هم اعتبار کنیم که هازا طهارتون. و یک اعتبار کافی بود. بگوییم ما اعتبار میکنیم شخصی که وضوع گرفته است طاهر است مادامی که حدث از او صادر نشود. پس این که طهارت عنوان وضوع باشد نه تنها خلاف ظاهر ادله است بلکه لغو محض است. خلاف ظاهر ادله است چون التراب عهد و طهورین، ظاهر در این است که تیمم سبب طهارت است، وضوع سبب طهارت است، نه اینکه تمام خودش طهارت است، وضو خودش طهارت است. بعد ایشان فرموده است که ما در یک روایتی از فضل ابن شازان داریم که فرمود انما امر بالوضوء لان يكون العبد طاهرا اذا قام بين يدي الجبار. این هم ظاهره در این است که وضوء سبب هست که مکلف اعتبار بشود طاهر. یا الحدث و ینقض الوضوء، ظاهره در این است که ما یک امر موجودی داریم که حدث آن را نقض می کند، وضوء که موجود نیست. پس آن چیزی که نقض می شود و لولا ناقض موجود است، طهارت است که مسبب از وضوء است. ایشان فرمودند که شما این که اصرار دارید مثل آی خویی که بگویید وضوء خودش طهارت است نه سبب طهارت، چرا؟ چون غیر از این که در این بحث ممکن است از آن استفاده کنید بگید امر نفسی به وضوء تعلق گرفته است نه به مسبب از آن، در بحث براءت می خواهید از آن استفاده کنید. چون اگر بگویید طهارت که مسبب از وضوء است شرط نمازه، در شک در شرطیت یا جزئیت چیزی در وضوء باید احتیاط بکنید، چون می شود شک در محصل. نمی دانید آیا وضوعی که گرفتید مسح را منکوسن کشیدید این سبب طهارت هست یا نیست، و لذا دلتان را خوش کرده اید بگویید نخیر، خود این وضوع طهارت است، خود این وضوع شرط نماز است و امرش دائر است بین اقل و اکثر، براءت جاری می کنیم از شرطیت اکثر. اما توجه ندارید به این مطلب که بر فرض طهارت عنوان منطبق بر وضوع باشد، اما باز عنوان طهارت شرطه و شک داریم در انطباق این عنوان طهارت بر این وضوع ناقص. اینجا جای قاعده اشتغاله. نه اصالت البراءه. این مطلبی است که در منطق الاصول جلد 2 صفحه 265 مطرح فرمودند. به نظر ما این که ایشون اصرار دارن که طهارت مسبب است از وضوء، عنوان منطبق بر وضوء نیست، چون معقول نیست طهارت عنوان منطبق بر وضوء باشد، این درست نیست. چرا معقول نیست؟ شارع اول اعتبار کنه وضوء طهارت است، بعد اعتبار کنه بقاء طهارت رو، یعنی بقاء وضوء رو، چه اشکالی داره؟ اول اعتبار بکنه الوضوء طهارت رو و اعتبار کنه بقاء طهارت را که وضوع هست مادامی که حدث صادر نشود، این چه اشکالی دارد؟ کجایش لغو است؟ بله میگوید خلاف ظاهر ادله است، ما قبول داریم، اما نه با اون ادله‌ای که شما مطرح میکنید. آخه از تراب حد و تهورین چه ربطی دارد به این که بگوییم تیمم سبب طهارت است؟ خب تراب سبب طهارت است، اما ممکن است تیمم خودش طهارت باشد. بله مناسب بود استدلال کنید به روایتی مثل سعیه زراره که میگه ات تیمم احد الطهوره، نه ات تراب احد الطهوره. منتها ما عرضمون اینه، درسته که ظاهر این ادله که میگه التراب التیمم عهد الطهورین اینه که تیمم سبب طهارته، چون طهور یعنی سبب الطهار، ولی از کجا شما میفرمایید شرط صلات طهارت است که مسبب است از وضوء یا غسل یا تیمم؟ نخیر، خود این طهور شرط نماز باشد، چه اشکالی دارد؟ ظاهر لا صلاة الا به طهورن همین هست که خود وضو که طهور است شرط الصلاة است. آیه هم که می‌فرماد اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بعید نیست ارشاد باشد به شرطیت الوضوء الى الصلاة، نه شرطیت طهارت مسببه از وضوء. بله روایت فضل ابن شازان میگه فلسفه امر به وضوء این است که عبد حین الصلاة طاهر باشد، اما امر به چی تعلق گرفته؟ این که حکمته، امر به چی تعلق گرفته؟ شاید مصلحت این بوده که امر تعلق بگیره به صلات مع الوضوء، نه به صلات مع طهارت الحاصله من الوضوء. ما چه میدانیم خود طهور بودن وضوء، عرض میکنم خود طهور بودن وضوء معناش این است که وضوء آلت تحصیل طهارت است. اما چه اشکالی دارد بگیم نفس این طهور، نفس این وضوء شرط الصلاة است، تا بتوانیم هم بگوییم خود ایجاد طهور مستحب به نفسی است و هم بگوییم که در شک در شرطیت شرط مشکوک در وضوء میتوانیم براءت جاری کنیم. این مشکلی ندارد. پس جواب اول که مرحوم شیخ از امکان تقرب به اتیان وضوء و غسل یا تیمم داد که منشأ مقربیت استحباب نفسی اینها، جواب درستی است. این ایراد که استحباب نفسی وضوء و غسل و تیمم ثابت نیست به نظر ما قابل جواب بود. ایراد دوم به این جواب این است که درست است وضوء مستحب به نفسی است، اما وقتی که امر غیری و وجوب غیری تعلق می گیرد به آن استحبابش از بین می رود. اگر قبل از وقت وضوء بگیریم اشکالی ندارد، وضوء می گیریم بدائی استحباب نفسی آن، اما بعد از دخول وقت وجوب غیری وضوء سبب می شود استحباب نفسیش زائل بشود، چون اجتماع حکمین متضادن می شود که وضوء هم مستحب باشد هم واجب. وجوب غیری وضوء منشأ زوال استحباب نفسی آن می شود و لذا بعد از دخول وقت ما نمی توانیم وضوء بگیریم بدائی استحباب نفسی آن. مرحوم شیخ این اشکال رو که مطرح می کنه جواب می ده، میگه درسته استحباب نفسی وضوء بعد از دخول وقت زائل میشه، اما محبوبیت نفسیش که میمونه، همون کافی است در عبادیت وضو. وضو میگیریم بعد از دخول وقت بداعی محبوبیت نفسیه آن. که انصافا جواب خوبی است. مرحومای خویی فرموده که ما جواب دیگه ای بدیم از این اشکال. بعد از دخول وقت استحباب نفسی زائل نمیشه، مندک میشه در این وجوب غیری. نتیجهش میشه یک وجوب واحد مؤکد که هم مشتمل است بر ملاک نفسی که او منشأ عبادیته و هم مشتمل است بر ملاک غیری. اما مرحوم نائینی جواب سومی از این اشکال داده. فرموده است که ما معتقدیم بعد از دخول وقت هم استحباب نفسی وضوع ثابت است هم وجوب غیری. چرا زائل بشود؟ نه جواب شیخ انصاری را میپذیریم که استحباب نفسی زائل است، محبوبیت نفسی باقی است، کافی است. نه جوابی که برخی بگویند که استحباب نفسی مندک میشود در وجوب غیری. نه خیر، هم استحباب نفسی هست هم وجوب غیری. نگویید اجتماع دو حکم لازم میاد، این محاله. نخیر، اختلاف رتبه است. ذات وضوع مستحب نفسی است، اتیان وضوع بدائی استحباب نفسی واجب غیری است. وجوب غیری در طول استحباب نفسی است، متأخر است از آن. اگر بخواهن یکی بشوند خلف طولیته. بعد مثال میزنه، میگه که ببینید کسی اجیر میشه قضاء نماز شب از میت بخونه، اشکال نداره. یا اجیر میشه حج مستحب از طرف میت به جا بیاره، استحباب نفسی نماز شب، استحباب نفسی حج عن المیت محفوظه. وجوب وفاء به اجاره هم ما داریم، اما در طول اون استحباب نفسی. نماز شب از طرف میت مستحب به نفسی است، اتیان به نماز شب به داعی استحباب نفسی متعلق اجاره است و وفو وجوب وفاء به اجاره دارد. بعد فرموده ولی نظر اینطور نیست. شما که نظر میکنید امشب نماز شب بخونید، اینجا در طول هم نیستن، وجوب وفاء به نظر با استحباب نماز شب در عرض واحدن، ولذا اینجا ما تعقد را قبول داریم. وجوب وفاء به نظر توسلی است، تعبدی نیست، ولی مندک میشه با یک استحباب تعبدی، کسب تعبدیت میکنه. او استحباب نماز شب هم از وجوب وفاء به نظر کسب لزوم میکنه. اما ما نحن فیه، وضوء بعد از دخول وقت شبیه اجاره بر نماز شب از طرف میت هست. وجوب غیری در طول استحباب نفسی وضوع است. واقعا این فرمایش مرحوم نائینی برای ما نامفهومه. چه فرق میکنه این مثال ها؟ چرا متعلق امر غیری؟ اتیان به وضوع از بدائی استحباب نفسی آن. این را چه کسی گفت؟ استحباب نفسی تعلق گرفته است به وضوع به قصد قربت، وجوب غیری هم تعلق گرفته است به وضوع به قصد قربت، هر دو متعلقشان وضوع به قصد قربت است. چرا وجوب غیری در طول استحباب نفسی باشد؟ چه کسی میگوید وجوب غیری تعلق گرفته است به اتیان وضوع به دائی استحباب نفسی آن؟ در مثال اجاره و وفاء به نظرم همینه. اجاره تعلق گرفته به نماز شب به قصد قربت، استحباب نفسی هم تعلق گرفته به نماز شب به قصد قربت. نظرم که خودتون گفتید همین، طولیتی نیست. علاوه مگه طولیت رفع تنافی میکنه بین دو حکم؟ استحباب و وجوب دو حکم متنافی هستند. تضاد احکام خمسه میگید شما؟ شما میگید هر وقت فهمیدی دروغ حرام است، اون وقت بر تو واجب است علم به حرمت کذب در موضوع وجوب کذب اخذ بشه. بعدم دلتون رو خوش میکنید، اب نداره آقا، تضاد نیست، اختلاف رتبه است. جمع کنید این حرف ها رو، چه اختلاف رتبه؟ در طول علم به حرمت کذب هم حرمت کذب ثابت است هم وجوب کذب تضاد داره. بعد از اینکه من علم پیدا کردم به حرمت کذب، وجوب کذب میاد در طول اونه دیگه. ولی وقتی اومد اون حرمت کذب باقیست بعد از علم به حرمت یا زائل می شود؟ خب میگویید باقیست، باقیست یعنی الان لا تکذب میگه دروغ نگو، اذا علمت به حرمت کذب یجب علی کذب میگه دروغ بگو. اختلاف رو تو بگه مشکل حل نمی کنه. پس این جواب مرحوم نائینی از این ایراد که گفت، در ایراد گفتن بعد از دخول وقت استحباب نفسی زائل می شود، پس چطور ما وضو بگیریم بعد از دخول وقت بدائی استحباب نفسی آن؟ جواب سومی که از مرحوم محقق نائینی مطرح کردیم مقبول نیست.
مثال نماز شب با قصد
وجوب بکنه،
دوتاش هست، نماز شب میتونه قصد وجوب بکنه، نماز کرده
عرض میکنه. جواب چهارمی که از این ایراد داده شده جواب بحوثه. گفتن آقا بعد از دخول وقت اونی که مستحب به نفسی ذات وضو، اونی که واجب غیریست وضوع موصله. چرا؟ برای اینکه وجوب غیری تعلق میگیره به مقدمه موصله. دو تا موضوع دارن، طبیعی وضوع مستحب به نفسیست، الوضوع الموصل الى الصلاة الواجبه متعلق وجوب غیریست. فاختلف الموضوعان، خب میگیم آقا کسی که میخواهد نماز بخواند اون در اون حال این وضوع وجوب دارد یا ندارد؟ مقدمه موصل یعنی الوضوع الموصل. پس یک وجوب ضمنی غیری به ذات وضوع تعلق میگیرد در این حال ایصال، پس وجوب غیری ضمنی دارد. و در این حال استحباب نفسی هم دارد، باز اشکال عود کرد. کار نداریم به کسی که وضو میگیرد نماز نمیخواند، کسی که وضو میگیرد بعدش نماز میخواند، این وضوعش مستحب به نفسی است، واجب غیری نیست، واجب غیری ضمنی هم نیست. خب فوقش میگویید که مقدمه موصله یک وجوب روی کل مقدمه مقدمات رفته است. خب کل مقدمات یک وجوب غیری دارد. بسیار خوب، مجموع المقدمات که موصل هستند به ذل مقدمه وجوب غیری داشته باشند، هر مقدمه یک وجوب ضمنی غیری دارد. مقدمه موصل را اگر معنا کردید مجموع مقدمات نماز که نماز از آن منفک نمی شود، خب مجموع مقدمات را وقتی من می آورم یکیش وضوع است، پس وضوع هم داخل در این واجب غیری است، مستحب به نفسی هم که هست. اشکال عود کرد. جواب جامع نیست، این جو این واجب ضمنی، این واجب ضمنی است، در این حال مستحب به نفسی هم هست. چه فرقی میکند؟ اگر اجتماع وجوب غیری و وجوب و استحباب نفسی محال است، چه فرق میکند وجوب غیری ضمنی یا وجوب غیری استقلالی؟ جواب پنجمی که از این ایراد، که باز تکرار میکنم ایراد را، ایراد دوم این بود که میگفتن بعد از دخول وقت استحباب نفسی میرود با وجوب غیری. چطور میخواهید بعد از دخول وقت بگید مصحح عبادیت وضوع استحباب نفسی آن است؟ جواب پنجم از این ایراد جواب امامه. امام فرمودن آقا حکم از عنوان نه به معنون سرایت میکنه در خارج، نه به عنوان مقارن سرایت میکند، حکم عنوان ثابت است بر عنوان خودش. ولذا هر جا تو عروه میگه وقت یجب بالنذر، وضوء قد یجب بالنذر، صلاة الجماعه قد تجب بالنذر، امام حاشیه میزنه میگه ابدا، اونی که واجب است عنوان وفاء به نذر است و در اون حال هم عنوان وضوء مستحب است. چه ربطی به هم دارد؟ عنوان وضوء مستحب است، عنوان وفاء به نذر واجب است، دو عنوان مختلف حالا در یک جا با هم منطبق شدن بر فعل واحد. اینجا هم می‌فرمایند عنوان وضوء مستحب به نفسی است، عنوان مقدمه الواجب واجب غیری است، دو عنوان مختلفن، چه مشکلی دارد؟ ما عرض می‌کنیم خدمت ایشان، اولا وجوب غیری رو عنوان مقدمه نمیره. چرا؟ برای اینکه در ارتکاز مولا اونی که توقف داره ذل مقدمه بر او ذات مقدم است نه عنوان مقدمه. ولذا مولایی که اشتیاق داره به صعود الی سطح این اب، اشتیاق پیدا میکنه به نصب سلم نه به عنوان مقدمه تو صعود الی سطح. پس اونی که واجب غیری میخواد بشه وضوعه نه عنوان مقدمت و سلام. ثانیاً گیرم مبنای شما رو بگیم، عنوان مقدمه واجب غیری، ذات وضوع مستحب به نفسی، اختلاف دو عنوان همه جا مفیده، همه جا مفیده. اکرام العالم واجب، اکرام الفاسق حرام، دو عنوان دیگه. به این مولا میگیم جناب مولا ما رو نپیچون، راست حسینی جواب بده. یک عالم فاسقیه نشونش هم میدیم، خیلی باسواده، اما از بس حد خورده پشتش پر از تازیانه است، میگیم هازا عالم فاسق. بالاخره مولا شما در ارتکازت اینه که اکرام العالم واجبون حتی هازا، اکرام الفاسقه حرامون حتی هازا. اگر بگی بله، میگیم این تهافته، نمیشه که شما هم بخوای این آقا اکرام بشم بخوای اکرام نشه، تعدد عنوان مشکل رو حل نمیکنه. بله در مثل سل ولا تخصبون، جهتش که ام به صرف الوجود نماز است ترخیص در تطبیق داره و نماز در مکان مقصود با لا تخصب جمع نمیشه، و اگه همونجا میگفت سل فی کل مکان تدخل فی، اونم با لا تخصب مشکل پیدا میکرد اگر انحلالی بود. به نظر ما جواب ششم جواب صحیحه. یک کلمه، اجتماع حکمین هیچ محذوری ندارد، اما استحباب نفسی مقرون میشه به ترخیص در تخلف از استحباب نفسی. شما الان مرخصی، همین الان وضو مستحب به نفسی است، مرخصی در عدم عمل به این استحباب نفسی، اما مرخص در عدم عمل به وجوب غیری نیستی. انشاءالله توضیح این مطلب رو فردا عرض خواهیم کرد. لا مانع من اجتماع الاستحباب والوجوب، استحبابم مقرون به ترخیص حیثیه، ترخیص در مخالفت این حکم استحبابی، نه ترخیص در ترک این فعل من جمیع الجهات، ولو از جهت اینکه متعلق وجوب غیری است. ان شاء الله فردا اینو توضیح میدیم. والحمد لله رب العالمین.